بعد از آن که فرمایش صاحب کفایه به عنوان حل مشکل اجتماع بین حکم ظاهری و حکم واقعی در موارد متباینه، اگر قائل به ترخیص در احده ما بشویم، از راه فعلی من وجهن و فعلی من جمیع الجهات وارد شده بودند که عرض کردیم از این عبارت معنای معقولی نداریم و اون معنایی هم که معقول هست که دیروز عرض شد با اون معنا در حقیقت فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی نیست، بس بنابراین نمیتوانیم ما تفاوتی قائل بشویم بین العلمین از این جهت. و اما بیان فرق بنابر مبنای تحقیق بین علم اجمالی و تفصیلی، این بحث خیلی جاها به دردتون میخورد. متوقف از فرمودن بر ذکر اموری، یکی از اون امور که عنوان او اشاره شد ولی توضیحش را موکول کرده بودیم به این که اون بحث را اول عرض بکنیم بعد وارد این بحث بشویم، این است که انشاء بدون داعی محال است، چون انشاء فعل اختیاری مولای حکیم است. نمی شود چیزی را انشاء کند اما داعی برای اون انشاء خودش نداشته باشد. هذا اولا. اگر به داعی خاصی حکمی را مولا انشاء کند، مثلا بدائی امتحان، فعلیت انشاء با فعلیت اون دائی از ناحیه مولا با هم مساوقه، گرچه تنجز او متوقف بر وصول است، ولی قبل الوصول به مجردی که انشاء کرد مولا به هر دایی از دوایی، قهرن اون دایی هم فعلیت پیدا می کند. مثلا در باب اوامر و نواهی تکلیفیه که محل بحث ماست، به دایی جعل دایی است، حالا یا نحو الفعل در واجبات یا به طرف ترک در باب محرمات. به مجردی که انشاء می کند امر را، در حقیقت به دایی بعث هم فعلیت پیدا کرده است. انشاء می کند به دایی زجر در باب نواهی، به مجرد انشاء زجرم که دایی بر در مثلا زجر در مکلف باشد، از نظر مولا تمام شده است. مولا به تعبیر دیگر به هدف خودش رسیده است، خواسته است جعل دایی در مکلف کند، به طرف فعل در واجبات انشاء واجب وجوب می کند، یا انشاء جعل دایی کند در نفس مکلف نحو ترک، به مجردی که انشاء نهی کرد این دایی هم محقق شده است، من قبل المولا کار تمام است. حالا فعلیت از ناحیه عبد چه در باب واجبات چه در باب محرمات بستگی به وصول دارد، چون تو مادامی که او بی خبر باشد واضح است که نمیداند مولا امر کرده است، نمیداند مولا نهی کرده است، خوغهرن در مقام امتثالم بر نمی آید. این که از امر او متأثر بشود، از نهی او متأثر بشود که در افق نفس در اول به طرف فعل برود، در مورد دوم به طرف ترک اون فعل برود، این کی هست؟ زمانی است که علم به امر و نهی مولا پیدا کند. لذا میفرمایند اگر انشا به دایی جعل قانون باشد به عنوان قانون کلی، احل الله البیع و حرم الربا، این به عنوان قانون کلی در باب معاملات، وصول این به عبد فعلی علل اطلاق است. یعنی اگر فعلیت علل اطلاق را میخواهید باید واصل بشود به عبد، و این عبد دیگه با خبر شده است از این قانون. کار از طرف مولا هم تمام، به طرف عبدم که رسیده است در حق او هم اتمام حجت شده است. اون چه که بشود در مسیر فعلیت قانون یا در مسیر فعلیت جعل دائی قرار بگیرد، غیر از انشاء بدائی جعل قانون یا بدائی جعل دائی چیزی دیگری نیست. مثلا اگر مولا در مقام ضرب قانون است، هر چیزی که در مسیر جعل قانون تشریعاً قرار میگیرد او رو باید بیاورد، چیزی دیگری که دخالتی ندارد اونا رو دیگه لازم نیست بیاورد، بلکه اصلا مخلم هست. لذا اون چه که در مسیر فعلیت نیست اگر اونها رو بخواد اخذ کند یا محال است فی حد نفسه، یا اگر آوردنش محال نباشد لازمش انقلاب شیء است اما هو علیه. یا مستلزم این است که غیر ما بالقوه بشود بالفعل. فرض کنید که غرض مولا از امر جعل دائی است، در چنین جایی اگر امتحان را بخواد اخذ کند، در جایی که قصدش جعل دائی است یعنی امر جدی است که بس بشود عبد طرف فعل، حالا در اینجا اگر بحث امتحان باشد، در امتحان لازم نیست که حتما فعل را انجام بدهد، همینقدر که در صدد اطاعت برآمد نشان داده شده است که این امتحان، قد صدقت رؤیا قضیه حضرت ابراهیم، امتحان بوده است. جز همین که مهیا شد برای ذبح اسماعیل، این خودش به اصطلاح امتثال امر به همین تحقق پیدا کرده است، دیگه لازم نیست ذبح واقع بشود در خارج. پس بنابراین در اینجا هم این چینی میگوین، میفرماین اگر چیزی دخیل نیست در دائی و به فعلیت رسیدن انشاء به اون دائی او را اخذ بکنن، یا باید بگیم فی حد نفسه محال است، یا باید بگیم که انقلاب شیء اما هو علیه لازم می آید، مثلا انشاء بدائی بعث بود حالا بشود بدائی امتحان، چیزی که در امتحان در بعث دخیل است او را باید بیاورد، حالا اگه چیزی در امتحان دخالت دارد او را در جایی که بدائی بعث انشاء کرده است اخذ بکند، این لازمش انقلاب است. یا بگویید اشکال به صورت اشکال سوم بگید، یا میگه یکی از این اشکالات وارده، ببین آقا لازم یا چیزی که بالقوه بوده است که عبارت باشد از انشاء بدائی بس بشود بالفعل بدون اینکه اون چیزی که دخیل است در فعلیت او آمده باشد. پس انشاء به هر دائی که واقع شد فعلی، فعلیت انشاء فعلیت همون دائی است نه فعلیت غیر اون دائی. انشاء بدائی بعث فعلیت بعث است، نه فعلیت امتحان، نه فعلیت تعجیز، نه فعلیت اغراض دیگری که قابل تصور هست. پس چنین انشائی با اون چه که دخیل است در فعلیت اون غرض اگر آورده شد از طرف مولا، فعلیت از جانب مولا تمام شده است، یعنی به تعبیر دیگر اونی که شأن مولا بود با عنوان مولویت که لازم بود بیان کند، این دیگه در حق او تمامه، از اینجا نقصی دیگه نیست. برای اینکه به فعلیت مطلقه برسد که فعلی من قبل العبد باشد، وصول شرط است. لذات مادامی که واصل نشده به عبد، باز محرک عبد نیست. کی محرک است؟ اون موقعی که با خبر بشود عبد، یا از راه علم که حجیت ذاتیه دارد، وصول حقیقی است، یا از راه علمی که وصول تنزیلی است و حجیت تنزیلیه دارد و تعبدیه. مال لیس به وصول را شارع وصول جعل فرموده است و تنزیل فرموده است به عنوان وصول، مثلا فرض کن از طریق خبر معتبر اگر دلیل بر حجیت داشته باشیم، شارع میفرماید اگر عمل کردین طبق او، اگر خبر معتبری رسید باید عمل کنید، چنانچه اگر علم پیدا کنید باید عمل کنید، اینجا هم همچنین. بنابراین این میشود فعلی علل اطلاق که مساویس با تنجز. تنجز و فعلیت مطلقه یک چیز است، کما اینکه انشاء با فعلی من قبل المولا یک چیز است. حالا صاحب کفایه در این فعلی من وجهن با فعلی من جمیع الجهات که از این راه خواستن مشکل را حل کنن، یک اشکال آخری بر ایشان وارد است. همینجا عرض بکنیم چون محقق اصفهان زبان بیان فرمودن. فهم این که صاحب کفایه میفرمایند ما یک فعلیت داریم که از تنجز جداست. چرا؟ چون برای حکم چهار مرتبه قائل شدن. این اشکالی است در حقیقت بر صاحب کفایه. در جای این اشکال در حقیقت یکی از جاهاش همون جایی است که بیان مراتب حکم می شود. خب اینجا که سخن از این است که مرتبه سوم فعلی، مرتبه چهارم تنجز، بین فعلیت و تنجز تفکیک کردند. ما از ایشان میپرسیم اگر مراد از این فعلیت، فعلیت علل اطلاق است که مشروط به وصول است، این باشد، این فعلیت و تنجز دو چیز نیست، دو تا عبارت است، دو تا عنوان است، واقعیتش یک چیز بیشتر نیست. فعلیت مطلقه یعنی همون حکم منجز، حکم فعلی علل اطلاق یعنی من قبل المولا و العبد، چین که مشروط به وصول هست. این می شود فعلی علل اطلاق. چه بگید حکم فعلی علل اطلاق، چه بگید حکم منجز، اینا دوتا نیستن که تفکیک کرده است. پس این که ایشان آمده است فعلیت را مرتبه سوم قرار داده، تنجز را مرتبه چهارم، اگر مراد از فعلیت فعلیت مطلقه باشد، این با مرتبه چهارم یک چیزه، دیگه چهار مرتبه نشد، سه مرتبه است. و اگر مراد از این فعلیتی که به عنوان مرتبه سوم قرار داد فقط فعلی من قبل المولا باشد، نه فعلی مطلقه، فعلیت مطلقه که فعلی من قبل العبد هم شامل شده باشد، نه، فقط از جانب مولا به فعلیت رسیده باشد، این دیگه مشروط به وصول نیست، بلکه قیدش این است که واصل نشه، چون اگر واصل شد فعلی من قبل المولا و العبد معن هست. موقعی به تنهایی فعلی از جانب مولاست که فقط در مرحله انشاء رسیده است و مولا انشاء کرده است، اما هنوز خبر به عبد داده نشده است، هنوز مکلف با خبر از این حکم نیست. این فعلیت با مرتبه انشاء که مرتبه دوم بود با هم یک چیز هست، دو چیز نیست. شما میگین حکم یک مرتبه اقتضا دارد، کار نداریم به این که دیروز عرض کردم که اصلا نمیشود مرتبه اقتضایی حکم را، آخه مقتضا مقتضی میخواد، مقتضی او چیست؟ فرمودیم ملاکات، ملاکات مقتضی امور حقیقیه و وجودیه، مقتضای او هم باید امر وجودی باشد، اثر الوجوده وجودون، نه اینکه ملاکات مقتضی این باشن که شارع، بله توجه شارع به اون ملاکات، این توجه مقتضی جعل حکم است، نه خود ملاکات موجوده در خارج، مصالح و مفاسد موجوده در خارج. التفات مولا و نظر مولا به اون ملاکات، این التفات و نظر مقتضی است. این غیر از این است که بگیم خود ملاکات در خارج مقتضی حکمن. اگر مقتضی حکم باشن، باید قبل از تشریع هم این اقتضا باشد. همچه حرفی رو میزند کسی؟ ابدا. التفات به اون ملاک مقتضی این شده است که شارع جعل حکم. حالا ما کارو به مقام اقتضا نداریم. بعد از این مرتبه چی فرمود صاحبی کفایه؟ فهمدن مقام انشاء حکم. بعد از آنی که انشاء کرد، حالا فعلیت پیدا میکنه. انشاء و فعلیت یک چیزه. انشاء یعنی چی؟ یعنی ایجاد. فعلیت هم یعنی چی؟ فعلیت مسابقه با وجود است. ایجاد از وجود جدا نیست، کما اینکه وجود از ایجاد جدا نیست. اگر وجود انشائی است، انشا هم در مقام ایجاد، هم در مقام اعتبار و انشا باید باشد. یک انشاء اعتباری داریم، یک انشاء تکوینی داریم. خداوند تبارک و تعالی انشا می‌فرماید در هر دو طرف، در باب تکوینیات که واضح است، در باب اعتباریات هم به این است که جعل حکم کند. جعل حکم از طرف مولا مساوی است با وجود حکم، و فعلیت حکم هم غیر از وجود حکم چیزی دیگری نیست، ولی وجود مناسب با عالم تشریع. خب پس اگر فعلی من قبل المولا شد، این با انشاء چیزی دیگری نیست. تفکیک بین مرتبه انشاء برای حکم و مرتبه فعلیت بنابراین بیان غیر معقول شد. چرا؟ چون معنای این تفکیک این است که ما بین انشاء و منشأ فاصله قائل باشیم. انشاء باشد اما منشأ نباشد، این غیر معقول است. فعلیت به معنای وجود است در همه جا. فعلیت اینجا من قبل المولا یعنی وجود و حکم از نای مولا. این وجود چون وجود اعتباری است، به مجرد انشاء این وجود هست. انشاء شد یعنی وجود پیدا کرد. پس فعلی من قبل المولا با مرتبه انشائی که صاحب کفایه دو مرتبه اینا را قرار دادن، یک چیز بیشتر نیست. پس در نتیجه یا باید این حرف را دست بردارد که بگید آقا ما مرتبه اقتضا داریم مثلا و مرتبه فعلیت، یا باید از اون حرف رفعیت کند که ما دیگه تنجز چیزی به نام تنجز نداریم. اگر فعل یعنی علا ای تقدیرین، یکی از این مراتب لغو است، یعنی یکی از مراتب عین مرتبه دیگری است. اگر فعلی علل اطلاق باشد، مرتبه چهارم و سوم یک چیز است. اینا رو التفات کنید. اگر فعلی من قبل المولا باشد، مرتبه دوم و سوم یک چیز است. بله بین فعلی من قبل المولا با تنجز فاصله است، کما اینکه بین فعلی علل اطلاق با انشاء فاصله است. دو رتبه متفاوت هست. حالا اگر ما همون جوری که صاحب کفایه بیان کرد بیان کنیم، معلوم است که چطور. فعلی علل اطلاق با انشاء جداست، فعلی من وجهن با تنجز باز فاصله دارد، چون تا واصل نشود منجز نمی شود. و فعلی من قبل المولا معناش نیست که واصل شده، بلکه مشروط است به اینکه واصل نشه، چون اگه واصل شد دیگه میشه فعلی من علل اطلاق. پس فرمایش صاحب کفایه به نحو منفصله حقیقیه یکی از این دوتا رو باید ادغام در دیگری کند، یا تنجز با فعلیت را یکی قرار بدهد اگر مراد از فعلیت فعلیت مطلقه است، یا باید انشاء و فعلیت را ادغام در هم کند، که ادغام هست ولی بگیم این دوتا مرتبه دیگه رفعیت کنه از این که دو مرتبه باشند، اگر مراد از فعلیت فعلیه من قبل المولا باشد. حالا ما کار به این نداریم، هر کدوم باشد به این اشکال مواجه است. پس تعدد بین تفکیک بین انشاء و فعلیت، اگه فعلیت من قبل المولا باشد لایعقل است. تفکیک بین فعلیت مطلقه و تنجز این هم غیر معقول است. اگر فعلیت اولی باشد باید بگد انشاء و فعلیت یک چیز است. اگه مرادشون از فعلیت فعلیت مطلقه باشد باید بگم فعلیت که مرتبه سوم بود با تنجز که مرتبه چهارم است یک چیز است، دو چیز نمی شود. خب این مطلب روشن. حالا چرا نمی شود انشاء بدائی جعل دائی با قطع نظر از وصول مصداق جعل دائی حقیقتاً و فرد بعث جدی باشد واقعاً؟ به عبارت دیگر چرا نمی شود حکم فعلی من قبل المولا با قطع نظر از وصول به عنوان مصداق حکم باشد و حکم فعلی علی الاطلاق باشد؟ چرا این نمی شود؟ خب مولا انشاء فرموده است، منشأ که عبارت است از حکم تحقق پیدا کرده است، چرا این حکم به عنوان بحث جدی محسوب نشود و یک شرطی داشته باشد که عبارت است از وصول؟ بحث جدی یعنی همون بحث منجز، زجر منجز. چرا؟ به دو دلیل. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند مجرد انشاء من قبل المولا مصداق بحث را درست نمی کند، انشاء بدائی جعل دائی مجردن بدون اینکه واصل شده باشد نمی شود مصداق بحث جدی باشد. چرا؟ به دو دلیل. خوب دقت کنید چی عرض میکنم، بعدا اگر به عبارت ایشان مراجعه کردین معنای عبارتشون براتون روشن باشد. یک جهت این است که دعویت در کجاست؟ دعی در افق نفس مکلف است، یا در خود شارع هم میتونیم بگیم در افق نفس شریف شارع دایی پیدا میشود. به تعبیر دیگر میگن چی آقا؟ انگیزه. مثلا انگیزه یک امر نفسانی است، در خارج ما به ازا ندارد که بخوام نشان بدیم میگه آقا مثلا این فرش است، این قالی است، این دایی است. پس وجود دایی در افق نفس است. انشاء این دایی که در افق نفس است تا علم به او پیدا نشود در موطن دعوت که نفس هست معنا ندارد دعویت داشته باشد. عبد تا نداند مولا انشاء فرموده است دایی برای صلات را، معنا ندارد به طرف صلات برود. پس وجود علمی دایی، وجود علمی دایی دعویت دارد، اما وجود واقعی که خارج از افق نفس مکلف است او نمی شود دعویت داشته باشد. یعنی اونی که در وعای تشریع است جعل دایی شده است، انشاء حکم فرموده است به دایی جعل دایی، چون انشاء حکم فعل اختیاری مولاست، بدون دایی نمی شود باشد، بدون غرض نمی شود باشد. اون دایی اول به معنی غرض است، یعنی به غرض جعل دایی و انگیزه در مکلف. اونی که در افق نفس مولا هست که نمی شود محرک عبد باشد، اون مربوط است به مولا، در وعای تشریع است، عبد راه به اونجا ندارد. اون چه که محرک عبد است وجود دایی به وجود علمی در افق نفس، پس علم دخیل شد. لذا اگر علم به دایی باشد بعث هست، اگر علم به دایی نباشد ولو در وعاء تشریع جعل شده باشد محرک ندارد عقل. پس وجه اولی این که نمی شود صرف انشاء مولا را ما به عنوان بعث جدی بدانیم این است که تا وجود علمی برای عبد حاصل نشود نسبت به دایی، دائریت و محرکیت هرگز نخواهد بود. پس التفات و توجه به اون دایی ما را اجمالا بدانیم که در عالم تشریع احکامی هست، مادامی که به ما نرسد ما به طرف هیچ کاری از واجبات حرکت نمی کنیم. این بسیار واضحه، با اینکه یقین داریم در عالم تشریع احکامی به عنوان واجبات انشاء شده است، صرف التفات اجمالی مادامی که واصل نشه به ما، این التفات اجمالی ما میدونیم احکام مثل کسی که حدیث الاسلام باشد، تازه مسلمان شده و میداند در این دین احکامی است، خبر از اینا ندارد، به طرف چه کاری از واجبات میره؟ هیچ کدوم، یعنی هیچ چی نمیداند، نه موضوع برای او روشن است نه حکم، تازه موضوعات را هم بداند نمیداند که چه حکمی دارد. پس بنابراین صرف وجود انشائی احکام به عنوان بعث جدی یا زجر جدی محسوب نمیشوند، بلکه باید واصل بشوند. این یک جهت. خب حالا در اینجا در عبارت صاحب کفایه هم هست، بعضی دیگر هم این حرف را زدن که گفتن اون انشاء مولا دایی بالعرض است ولو اون که واصل نشده باشد. در سابق در بحث بیان حقیقت حکم این مطلب رو ایشان فرمودن که اون چه که دعوت به ذات دارد صورت علمیه از شیء هست، از حکم است در نفس مکلف، اون محرک حقیقی است و مطابق اون صورت علمیه حرکت عضلات است. این حرکت عضلات برای رسیدن به اون واجب این می شود، میگیم دعوت بالعرض دارد، دلعرض گفته می شود این دایی است. معلوم به ذات و معلوم بالعرض داریم. معلوم به ذات چیست آقا؟ همون صورت از شی در ذهن نه در خارج. اون چی که در خارج است معلوم ماست، اما بالعرض به واسطه اون صورت تطابقی که با صورت دارد. علم به وجود این فرش شما پیدا می کنید. معلوم به ذات شما چیست؟ همون صورت ذهنیهی که از فرش دارید، اون به ذات معلوم است، یعنی او واسطه ندارد. اما این فرش برای شما معلوم شده است به واسطه صورتی که در ذهن دارید، دلیل میشه بالعرض بالواسطه، ولی اون صورت ذهنیه دیگه اون واسطه ندارد، اون مخلوق نفس است، نفس انسان او رو ایجاد میکند. دقت کردین؟ در اینجا هم همینطور، دایی به ذات همون صورت علمیه از دایی است که در نفس مکلف است. اون چه که مطابق اون دایی است، مطابق او در خارج از نفس، او می شود دایی بالعرض، نه دایی به ذات. مثل معلوم بالعرض و معلوم به ذات، مراد بالعرض، مراد به ذات. مراد به ذات شما که از اراده جدا نیست در افق نفس شماست. اون چه که در خارج ایجاد می شود، می شود مراد بالعرض. این بالعرض و بالذات در اینجا به معنای این است که یعنی کدومی که مراد شماست بدون واسطه و کدومی که مراد است با واسطه. چون صورت ذهنی از شیء دارید، او رو اراده کردید اولا، بعد به وسیله اون مرادی که در نفس شماست این مراد در خارج تحقق پیدا می کند. در اینجا هم همینطور، صورت ذهنی از حکم می شود دایی به ذات، اون چه که ما به ازای اوست در خارج می شود دایی بالعرض. پس تا صورت علمیه از حکم پیدا نشود دائویتی نخواهد بود. حالا ادعا کردند که انشاء خارجی داعویت بالعرض دارد علا ای تقدیرن. انشای خارجی، انشای خارجی چیست؟ یعنی همون چه که مولا در عالم تشریع به عنوان حکم انشا کرده است. اگر ما بخواهیم این انشا علا کل تقدیرن داعویت داشته باشد، باید واصل بشود. اگر حضور علمی برای مکلف پیدا نکند، دعوت علا کل تقدیره نخواهد داشت. دعوت حضور احتمالی فایده ندارد. من اگر احتمال بدم این عمل واجب باشد، این دعوت علا کل تقدیره نیست، بلکه دعوت علا تقدیره هست، نه علا کل تقدیره. چرا؟ چون بحث احتمال که آمد، من احتمال میدم این عمل واجب باشد، مثلا دعای اندر رؤیه، یا واجب نباشد. اگر این محرک شد برای من، محرک است، دعویت دارد، ولی کن دعویتش علا تقدیرن هست. اگر در واقع دعای اندر رؤیه واجب باشد، پس بنابراین این حرکت من نحو دعا در حقیقت به عنوان به اصطلاح دایی خواهد بود. ولی اگر در واقع واجب نباشد چی؟ یک عملی که غیر واجب هست از من صادر شده است، دیگه وجوب دعویت نداشته است. چه موقعی میتوانیم بگیم وجوب که انشاء شده است از ناحیه مولا محرک من است؟ اون موقعی که علم به وجوب داشته باشیم، تفصیلا علم داشته باشیم. احتمال فایده ندارد، علم داره حالا تفصیل نیارید، علم داشته باشیم، احتمال و به اصطلاح تردید در اینجا فایده‌ای ندارد برای انسان. اگر کسی دایی احتمالی را، احتمال را بگوید دائویت دارد، معناش این است که یک امر احتمالی تأثیر بگذارد در دایی انسان به نحو قطع و یقین. به تعبیری هیچ وقت کاسه از آش داغ‌تر نمی‌شود. احتمال اثر او هم احتمال است. اگر احتمال محرک باشد، دعویت احتمالی است. حالا که شما می‌خواید بگید دعایی علی کل تقدیرن، دعویت لزومیه و قطعیه، این با احتمال نمی‌شود، باید یقین و علم باشد. اگر واصل شد قطعاً، تنجز به وصول شد نه به احتمال، و الا به مجرد احتمال حکم منجز نمی شود. قهرن انشاء بدائی منجزیت علل اطلاق حاصل نشده است، اون انشاء میشه لغو. با وجود احتمال و عدم وصول، انشاء بدائی تنجیز، انشاء بدائی تنجیز بدون وصول معقول نیست. این انشاء در حقیقت لغو است، چون شما خواستین منجزیت مطلقه داشته باشد و حالی که منجزیت مطلقه ندارد. خب در سابق مفصل بحث کردیم که ثابت کفایه در باب احتیاط می‌فرماید تنجیز هست. در احتیاط از یک نکته غافل شدن، مفصل قبلا گفتیم دیگه بر نمی‌گردیم، و اون این بود که حتی احتیاط هم اگر امری داشته باشیم به احتیاط، باید واصل بشود. امر احتیاطی بدون وصول باز منجز نیست. لذا اینجا را، احتمال در اینجا را با باب احتیاط نباید خلط کنید، چون در باب احتیاط اوامر احتیاطیه. ما نسبت به امر به احتیاط یقین داریم، پس امر به احتیاط واصلون الینا، نسبت به واقع تردید داریم. لذا در باب اوامر احتیاطیه واصله به ما میگیم حکم منجز است. چرا؟ چون احتیاط یعنی امر به احتیاط شدیم. یه وقتی این است که ما عملمون بر اساس احتیاط است، ولی امر به احتیاط نداریم، اونجا احتمال منشأ شده است برای حرکت انسان. ولی یه وقت است که میگیم نه، ما واقعی رو نمیدانیم، ولی شارع ما را امر کرده است به احتیاط. این امر به احتیاط واصلون الینا و این قیاس ما نحنفی که میخوایم بگیم آقا احتمال منجز نیست، علم منجز است. این رو قیاس نکنید به باب احتیاطات، یعنی عوامر احتیاط، زیرا در اونجا گرچه مأمورون به احتیاط است، اما امر به احتیاط واصلون الینا و خارج است از محل بحث ما، که صرف انشاء احتیاط بدون وصول او را منجز ما نمیدانیم. اگر احتیاط امر به احتیاط باشد، واصل نشده باشد، حکمش مثل ما نهنوفی است که انشاء بلا وصول است و انشاء بلا وصول منجزیت مطلقه نخواهد داشت. این وجه اول برای این که انشاء به تنهایی موجب تنجز و حکم نمی شود و فعلیت من کل وجهن و علا کل تقدیرن را ایجاد نمی کند. جهت دومش این است که انشاء به دایی جعل دایی در نفوس عموم مردم تأثیری ندارد، مگر به اعتبار اینکه اونها میگوین مخالفت بر عقوبت این خطاب حاصل میشود. عامه مردم چرا واجبات رو انجام میدن، محرمات رو ترک میکنن؟ اونایی که در مقام تعبدن، برای این است که میگن ما به عقوبت مخالفت با حکم مولا مواجه نشویم و مبتلا نشویم. این به این جهت است. خب واضح است که استحقاق و عقوبت که فرارن از استحقاق و عقوبت واجب را انجام میدن، حرام را ترک میکنن، این قطعا مشروط به وصول است. تا به عبد نرسد حکمی نمیبیند که بخواد بگه آقا مخالفتش عقاب دارد یا به هر حال موافقتش ثواب دارد که اون جمع دیگر که کمترن. پس اون چه که در نفوس عامه است در مقام اطاعت فرارن من العقاب یا توجهن الى ثواب هست، این در دیگه غالب مردم هست. این معنا لا تحقق در نفوس به عنوان دایی الا موقعی که علم به حکم باشد. مردم چون علم به حکم پیدا کردن، لذا سراغ واجبات می روند، محرمات را هم ترک می کنند. پس بنابراین به مجرد انشاء مادامی که واصل نشود، عموم مردم که به اصطلاح واجب را انجام می دهند، محرم را ترک می کنند، در نفسشان نه فرار از استحقاق عقاب پیدا می شود به صرف انشاء مولا، نه جلب ثواب در نفوس اونها به هر حال به عنوان دایی برای انجام واجب یا ترک حرام خواهد بود. این یکی از مقدماتی است که برای بیان فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی دانستنش لازمه، که خلاصه در این مقدمه چند تا مطلب روشن شد. یکی این که این ترتیبی که صاحب کفایه برای حکم به عنوان مراتب اربعه بیان کردن، قطعا اگه مراتب رو ما محفوظ بدانیم، دو مرتبه قطعا یک مرتبه زائد است. یا فعلیت من وجهن را باید با انشاء یکی بداند، یا فعلیت مطلقه را باید با تنجز یکی بداند. این که اینها را چهار مرتبه قرار داده است، علایتن، یعنی یا مرتبه انشاء همون فعلیت است یا مرتبه تنجز همون فعلیت است. اگر فعلی من وجهن باشد، انشاء و فعلیت یکی است. اگر فعلی علل اطلاق باشد، تنجز و فعلی یکی است. این یک نکته. دوم این که فعلیت مطلقه مشروط است به وصول، و ما لم یصل فعلیت من کل وجهن و علا کل تقدیرن حاصل نخواهد شد، به دو دلیل که عرض شد. این مقدمه دانست شدی، مقدمات دیگری هم هست که اونا رو باید بیان کنیم، بعد نتیجه بگیریم که چه تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی است. اینا رو آقا اوردن در اصول، ولی مع الاسف اونجوری که باید و شاید درباره او بحث نکردن. این مباحث رو داشته باشین، انشاءالله نفعش در خیلی جاها برای شما خواهد بود، به اذن الله. صلی الله علیه و آله.